أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت بقیت الله ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو نزدیک بفرماید و نصرت و پیروزی قطعی رو شامل دوستان و محبین حضرت و مؤمنین و شیعیان حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ریشه دشمنان اسلام و دشمنان مکتب اهل بیت رو از زمین برکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی دو بیان رو از شفاعت سید الشهدا و وسعت شفاعت سید الشهدا تقدیم کردن در جلسات گذشته. یکی این که حضرت با تجلی خودشون در عالم و اون اسراری که در عاشورا به روی عالم گشوده شد، حجاب‌های ظلمانی و نورانی رو از پیش روی اولیای خدا برداشتند و راه رو برای تقرب به خدای متعال هموار کردند. و دوم این که با اون عبادت حبی که در عاشورا کردند، درهای محبت الهی و رضوان خدا رو به سوی مؤمنین و موحدین در همه تاریخ و همه عوالم گشودند. یک نکته کوتاه دیگری رو تقدیم کنم. امشب شب ذکر مصیبت است، بیشتر انشاءالله بیشتر مصیبت تقدیم کنم. عنایت دارید یکی از عناوینی که در قرآن به اشکال مختلف برای امام علیه السلام و ائمه علیهم السلام ذکر شده این است که ائمه علیهم السلام ماء هستند. از اونها در قرآن تعبیر به ماء شده، آب. در روایات هم مکررین رو داریم. امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانی فرمودن الامام الماء العذب علی الظما، آب گوارای بر تشنگان هست. این تعبیری که در قرآن از امام و ولایت امام آمده، گاهی از ولایت امام تعبیر به آب شده، مثل و کان عرشه علی الماء، مستقر فرمان الهی، عرش الهی مستقر بر آب بود. حضرت فرمودن ماء ولایت امام علیه السلام هست، مقام ولایت اونهاست که مستقر فرمان الهی در همه کائنات محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هست. گاهی از شخص امام تعبیر به ما شده است، گاهی از یک امام مثل امیرالمومنین علیه السلام تعبیر به ما شده. این آیه نورانی که در سوره مبارکه انفال هست، ینزل من السماء ماء لیطهرکم به، خدای متعال از سماء از آسمان آب رو نازل میکند که شما رو به وسیله این آب تطهیر کند، درباره جنگ بدر هست. جا در تفسیر فرات ابن ابراهیم هست که حضرت فرمودن در بطن قرآن، در ظاهر قرآن که معلوم به خدای متعال از آسمان آب نازل میکند، فرمودن در باطن قرآن سماع وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. مقام رفیعی که همه حقایق از اونجا نازل میشه، وجود مقدس نبی اکرم و قلب وجود مقدس ایشون هست. و فرمودن ما یعنی امیر المؤمنین، انزل من السماء ماء، حقیقت نور امیر المؤمنین علیه السلام از آستان رفیع وجود مقدس نبی اکرم تو این عالم تجلی کرده. لیطهرکم به، فرمودن که قلوب کسانی که موالات ایشون رو دارن با تنزل این حقیقت تطهیر و پاک می شود. پس بنابراین امام کلمه ما ایست که از سماع این عالم جاری میشه و قلوب محبین خودش رو تطهیر میکنه. این تطهیر هم تطهیر سوری نیست. حقیقتا هر کجا ولایت امام آمد به دنبالش طهارت میاد. حالا اینو اشاره میکنه. گاهی از علم امام تعبیر به آب میشود. فرمود اللب استقامو علی الطریقه لأسقیناهم ما انغدقا، اگر بر اون طریقهی که خدای متعال مقرر فرموده که ولایت ائمه علیهم السلام از استقامت می کردند، که در روایت معنا کرده استقامت بر طریقه رو به پذیرش فرمان امام، اگر گردن به امر و نهی امام می گذاشتند، لأسقیناهم ما انغدقا، اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. حضرت فرمودن یعنی اونها رو از علم کثیر که از امام دریافت میکنن برخوردار میکردیم. بنابراین در بعضی عبارات آب تفسیر به علوم ائمه علیهم السلام شده. گاهی به خود امام، این آبی هم که در این آیه هست در بعضی روایات به ولایت امام هم تفسیر شده، فرمود ان لو استقاموا علی الطریقه، اگر در عالم ازل قبل از این دنیا تحمل ولایت رو میکردن، لاسقیناهم ماء غدقا، یعنی گلشون رو با آب فرات با ولایت امام عجین میکردیم. ماء فرات ولایت امام دیگه. گاهی به خود امام تفسیر شده، مثل قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، که در بعض روایات از تفسیر به علم امام شده، در بعضی هم به خود امام، که اگر امام شما غائب شود چه کسی امام در اختیار شما قرار میدهد که معارف رو برای شما بگشاید و باز بکنه. این ما که تفسیر به امام و علم امام و ولایت امام شده در قرآن، فقط در این دنیا نیست، در عوالم قبل هم همینطوره. یعنی اگر ما دو ماء داریم، آب فرات و آب تلخ و شور ملح و اجاج، این دو شاید در قرآن تعبیر از دو تا ولایت هست، یکی ولایت نور یکی ولایت ظلمت. در قبل از این دنیا که روایتش رو الان تقدیم کردم، اگر در عالم ازله در عالم قبل اونها استقامت بر امر ولایت میکردن، ما اونها رو گلشون رو با آب فرات که در روایت تفسیر شده به ولایت امام عجیب می‌کردیم. در عالم آخرت هم همینطوریست. در عالم آخرت هم ماء طهور به ولایت امام، به خود امامگاهی تفسیر شده. در بهشت متقین که خدای متعال فرمود در بهشت متقین انهار من ماء غیر آسن، نهرهای از آب است، آب گوارایی که تغییر نمی کند. فرمود الماء رجلون، مقصود از آب در اینجا شخصیت رفیع است که وجود مقدس امیرالمؤمنین هستند. از مقام وجودی ایشون، از شخصیت ایشون، از محیط ولایت ایشون سرچشمه های آب جاری میشه. البته نهر آبه، ولی این نهر آب از آستان وجود امام جاری میشه. اگر کسی از این نهر خورد، ولایت امام به او عطا میشه، ظاهر و باطنش تطهیر میشه. اگر در این نهر شستشو کرد مطهر میشه. کما اینکه عنایت دارید در باب تسنیم و مزاجه من تسنیم، اونجا در روایات داره فرمود تسنیم نهریست متعلق به امیرالمؤمنین، در باب بهشت جاریه. مؤمنین وقتی میخوان وارد بهشت بشن، خود رو در اون شستشو میدن، صفات رذیلشون پاک میشه، حسدشون از بین میره. کما اینکه در جهنم هم ماء حمیم، اون آب گرمی که جهنمیان ناشارن از او بنوشن، آب متعفن، اون هم باطنش ولایت ائمه جوره. کما اینکه شجره طوبا به امیرالمؤمنین تفسیر شده، شجره زقوم به دشمنان تفسیر شده. پس بنابراین یک معنای آب در قرآن ولایت امامه یا علم امامه یا خود امام هست. اون وقت عنایت دارید آب هم سرچشمه طهارت است، هم سرچشمه حیات. ينزل من السماء ماء ليطهركم به، خدای متعال این آب را از آسمان نازل کرده که شما رو پاک بکنه، تطهیر بکنه. و گاهی هم و جعلنا من الماء كل شيء حي، همه حیات عالم از آب است دیگه. این که در قرآن ملاحظه فرمودید وقتی بهار می شود و باران رحمت الهی می بارد و نسیم رحمت می وزه و طبیعت زنده می شه، تعبیر قرآن این است در باب این تحول. می فهمد فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کنید آثار رحمت خدا رو ببینید چجوری مرده ها رو، چجور زمین مرده رو بعد از مردن زنده می کند. کذالک یحیی الله الموتا، خدای متعال مرده ها رو اینجوری زنده میکنه. اگر نسیم رحمت الهی بوزد، باران رحمت الهی بر قلب انسان ها بوزد، بر طینت و سرزمین اونها بوزد، این سرزمین سرزمین حاصلخیز میشه، زنده میشود قلبشون. خب عنایت دارید این آبی که اون آب طهوری که بر قلب مؤمنین جاری می شود چیزی جز ولایت امام علیه السلام نیست. این است که از امام تعبیر می شود به ربیع الانام، بهار خوبان. اون کسانی که امامشون سرچشمه طهارت است، وقتی از ولایت امام بر وجود اونها جاری می شود، اونها طاهر و مطهر می شود. امام هم طهور است هم مطهر است. طهرون طاهرون مطهر در زیارت ششم از تعمیر خونده اید من طهرن طاهرن مطهر. امام سرچشمه طهارتند. هر کسی که متصل به امام بشه هم پاک می شود هم مطهر می شه. دیدید اگر این آب قلیل وصل بشه به دریا، خودش دیگه هم مطهر است هم مطهر است، دیگه هر نجسی با او برخورد کنه پاک می شه. در حالی که اگر متصل نبود، با کمترین ملاقات با متنجس خودش نجس میشه دیگه، متنجس میشه. مؤمن اینجوریه که وقتی وصل میشه به امام خودش هم طاهر میشود هم مطهر میشود. امام سرچشمه طهارت ظاهری و باطنی هستند. اون چیزی که صفات رذیله ما رو میشوره، ملاحظه فرمودید ما وضو میگیریم ولی این وضو ما رو تطهیر میکنه. اللهم طهرنی و تحر قلبی. وقتی غسل میکنیم برای زیارت امام، آب رو خودمون میریزیم، اللهم تحرنی و تحر لی قلبی و اشرح لی صدری. اینها مسئله دیگه، اینا بیان یک حقایقی است. اگر انسان بخواد طاهر بشه پاک بشه، باید ولایت امام بر انسان جاری بشه. اگر ولایت انسان بر ظاهر و باطن امام بر ظاهر و باطن انسان جاری شد، انسان متحر. اگر ولایت امام علیه السلام بر ظاهر و باطن انسان جاری شد، انسان زنده می شود. السلام علیک یا عین الحیات. امام سرچشمه حیاتن. السلام علی محی المؤمنین و مبیر الکافرین. در زیارت امام زمان است. السلام علی الحق الجدید. سلام بر اون کسی که مؤمنین رو زنده می کند. اللهم احی به القلوب المیته. قلوب مرده انسان ها با امام زنده می شود. پس امام سرچشمه حیاتن، امام مائمعینن، سرچشمه طهارت هستن. ولایت امام است که همه عالم رو تطهیر میکنه. اون حقیقت مطهری که از عالم بالا نازل میشود و انسانها رو تطهیر میکنه، حقیقت ولایت امام. این آب که میبینید یه مسئله، یه نمونه است. همه عالم حس مسئله است برای عوالم باطنی. همه عالم، خورشیدش همینطوره، آب همینطوره، ظلمت شب همینطوره، نور همه اینا مثلن که آدم بتواند اون حقایقی که در عالم وجود داره، که خیلی فراتر از این مثالهاییست که ما و مثلهاییست که تو این عالم میبینیم، غیر از این آبی که ما میبینیم از عالم بالا میاد، طبیعت زنده میشه، طهارت باش حاصل میشه، غیر از این آب یک حقیقت جاری در عالم هست و متحره. این یه مثل است که انسان از این مثل بفهمه. لذا میگن وقتی وضو میگیرید، وقتی آب میبینید، بگید اللهم اجعل، بسم الله و بالله، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المفتح، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعل نجس. خب ما که وضو میگیریم که نمیخوایم طهارت از خبث برامون پیدا بشه، میخوایم اون طهارت باطنی از بین بره، وارد صلات بشیم. این آب مطهره، طهارت باطنی میاره، البته با نیت اگر همراه شد. با شرایطش قلب انسان رو پاک میکنه، قلب انسان رو آماده دریافت فیوزات در نماز میکنه. پس آب اینجوریست دیگه. اون حقیقت ولایتی که از عالم بالا جاری میشه، مثلش میشه این آب. اگر در این آب یه طهارتی هست، این متصل به امام علیه السلامه. یه جلوه‌ای از ولایت امام تو این آبی هست که از عالم بالا نازل میشه. اگر خورشید نور میدهد و روشن میکنه و حجاب ها رو برمیداره، یه جلوه‌ای از نور حقیقی امام درش هست. شما قبول دارین که این نور خورشید از خودش نیست دیگه، شعاعی از نور هدایت الهی است دیگه. پس بنابراین همه اون خیراتی که شما تو این عالم میبینید، اگر آب حیات طبیعی برای انسان و طبیعت ایجاد میکنه، اگر طهارت در طبیعت ایجاد میکنه، این از امامه. اگر خورشید نور میدهد و ظلمت رو بر میداره، هدایت میکنه، اینا از امام هست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتهی. معناش همین است دیگه. امام سرچشمه همه خیراته. وقت عنایت بفرمایید از اون ور نجاست هم، رجاست هم، آلودگی هم، پلیدی هم به جبهه مقابل تفسیر میشه. امام اگر مطهر است، هم سرشت انسان رو پاک میکنه، هم خلق انسان رو پاک میکنه، هم خلق انسان رو پاک میکنه، هم عمل انسان رو تطهیر میکند. اینه که فرمود اگر در عالم ازله اینها گردن به ولایت ائمه مینهادن، ما گلشون رو با آب فرات عجین میکردیم، گلشون پاک میشد، سرشتشون پاک میشد. پس هم مطهر سرشت امام، هم مطهر قلب و سر و روح و ظاهر و باطن و همه چیز انسان. اگر روح مؤمن زنده است، چون ارواح کن فل ارواح. اگر جسم مؤمن جسم پاک است، چون اجساد کن فل اجساد. جسم مؤمن شعاعی از جسم امامه. فرمود جسم ما از علیین، روح شما از جسم ماست. حتی طهارت روح ما از جسم امامه. جسممون هم همینطوره. اجساد کن فل اجساد. شعاعی از جسم امام تو جسم ماست که جسم ما مطهره. ارواح کن فل ارواح، شعاعی از روح امام در روح ماست که روح مؤمن نورانی است. حتی قبور کن فل قبور، اگر قبر مؤمن نورانی است، چون برزخ مؤمن شعاعی از برزخ امام است. قبور کن فل قبور. همه حیات عالم از امام، از جمله حیات ما. طهارت انسان، طهارت عالم از امام علیه السلام است. اون چه شما میبینید یه مسئله، همه نور عالم از امامه. پس همینطوری که امام حجب نور و ظلمت، حجب ظلمانی رو برمیدارن و بعدم حجب نورانی با امام برداشته میشه تا انسان به سرچشمه نور برسه، طهارت هم همینطوری است. همه رجاست ها، گناه، رجس در سرش، در خلق، در خلق، همه اینها با ولایت امام شستشون میشود. و میدونید همه ارجاس و آلودگی ها هم برمیگرده به اون به استکبار بر خدای متعال. و الا به خودی خود ما آلودگی در عالم نداریم، همه چی مطهر است ابتدا. اونی که نجس میکند گناه استکبار بر خداست. مبدا همه رجاست ها چه در سرشت باشد که بعضی سرشتشون ناپاکه، چه در قلب باشه، چه در عمل باشه، چه در روح باشه، حتی نجاست های ظاهری ریشش استکبار بر خداست. و الا خدا بطال نجس خلق نکرد. ما خودمون طاهر رو تبدیل به نجس میکنیم، حلال رو تبدیل به حرام میکنیم. ابتداعا نیست، همه رجاست ها هم به اون طرف برمیگرده. پاکی از رجاست ها به ولایت امامه. اگر انسان گناه کرد نجس شد، با ولایت امام تطهیر میشه. اینه که شرط توبه رجوع به محیط ولایت مجددن. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. جناب آدم حالا هر چه که بود، اون ترک اولایی که از ایشون سر زد نسبت به موضوع ولایت بود، وقتی طاهر شدن که کلمات رو حضرت حق به ایشون القا کرد، ایشون تلقی کرد. این کلمات همه میدونید دیگه، حقیقت پنج تن علیهم السلام بود، عرضه شد، ایشون قبول کردن، فتاب علیه، خدای متعال به ایشون رجوع کرد، مطهر شدن. اگر توبه مطهره، حقیقت توبه همینه، بازگشت به محیط ولایته. بنابراین امام سرچشمه طهارت است و جبهه مقابل امام سرچشمه رجاست و نجاست و آلودگی. هر آلودگی در سرشت انسان تا ظاهر انسان هست، همه به اونجا برمیگرده. لذا فرمود اگر کسی گناه کرد میشه فاسق العمل، عملش دیگه فسقه. اگر گناه کرد ولو مؤمن باشه، به همین اندازه آلوده میشه، نیاز به تطهیر داره. اونگاه همه طهارت ها از امام علیه السلامه. سید الشهدا علیه السلام کاری که کردن این بود، این ظلمتی که آمده بود سد راه نور شده بود، این مانعی که مانع ظهور حقیقت ولایت بود و این ماء طهور بود، این رو برداشتن از سر راه. فاحتمل السیل، در اون آیه شریفه دیگه مفصله، روایات دیدیم زیلونه، فاحتمل السیل زبدن رابیا. این کف روی آب که ولایت ائمه جوره، اینو امام حسین جمع کرد. حقیقت عالم، حقیقت حق، ولایت حضرت حق و اولیاء معصومه که محیط طهارت و نوره. اما یک کفی روی این آب زلال هست که این مربوط به ولایت ائمه ناره. این کف رو سید الشهدا جمع کردن در عاشورا. اینه که اشک بر امام حسین، امام حسین اشک برشون شراب طهوره، مطهره. فرمود یه قطرش گناه انسان رو پاک میکن. حیات قلب میاره اشک بر سید الشهدا. نه فقط خودشون مطهرن، اشک برشون مطهره، تربت ایشون مطهره. فرمود سجده بر خاک قبر امام حسین ینورو الی الارضین السبع، تا زمین هفتم رو روشن میکنن. یا سجده بر خاک امام حسین علی تربت حسین، از امام صادق علیه السلام است دیگه، در تهذیب به نظرم است. حضرت اومدن سجده بر قبر امام حسین حجوب هفتگانه را خرق میکند. تربتش اینجوریست، اون تربتی که وجود مقدس امام حسین در اون تربت جنگیدن و شاید خون حضرت اون زمین ریخته، این تربت حجوب هفتگانه رو برمیداره تا چه رسد به خود سید الشهدا علیه السلام. لذا ائمه علیهم السلام ولایت همشون طهور و مطهره، ولی سید الشهدا علیه السلام کاری که در عاشورا کردن این است که این حقیقت طهارت رو جاری کردن در عالم و جمع کردن بساط ظلمت و بساط آلودگی و رجس و رجاست رو در عالم. لذا اگر کسی کمترین ارتباط با ایشون برقرار کنه، فرمود گناهانش با قطرات عشق ولو به اندازه کف دریا باشد، بخشیده می شود. این کف دریا همون محیط ولایت ائمه ناره که با عاشورا بساطش جمع شده از عالم. بنابراین یکی از چهره های شهادت سید الشهدا همین است. که اون محیط آلودگی و رجس و محیط موت و مردگی که محیط ولایت ائمه ناره اینو جمع کرده و حیات طیبه از عاشورای سید الشهدا در همه عالم جاری است، سرچشمه نور، سرچشمه طهارت، سرچشمه حیات طیبه است عاشورا. این آثاری که شما در متعلقات سید الشهدا مثل تربت سید الشهدا، مثل اشک بر سید الشهدا میبینید، اینا از سرچشمه ولایت سید الشهدا علیه السلام ناشی شده. خب عذرخواهی میکنم، شب عاشوراست و چند جمله مقتل بخونم محضر عزیزان و سروران خودم. شنیدید امروز حلقه محاصره امام حسین علیه السلام بسته شد دیگه. از امام صادق نقل شده، ملاحظه فرمودید، فرمودن تا سوا روزیست که یوم حوس رفیه الحسین، حلقه محاصره بسته شد دیگه، دشمن مطمئن شد کسی برای یاری امام حسین علیه السلام نمیاد. لذا شمر با فرمان از طرف عمر سعد لعنت الله علیه مجمعین آمد، از طرف ابن زیاد برای عمر سعد که جنگ رو شروع میکنی و کار رو یک سره میکنی، اگر آمادگی نداری فرماندگی رو من باگذار کن. لذا نقل این از امروز سید الشهدا علیه السلام بعد از ظهر جلوی خیمه سر رو روزانو گذاشته بودن، استراحت کرده بودن، خوابشون رو، خواب سبکیشون رو گرفت. لشکر دشمن به طرف خیمه ها حمله ور شد. زینب کبری سلام الله علیها جلو آمدن، برادرم صدای نزدیک شدن لشکر میاد، حضرت سر برداشتن، فرمودن خواهرم خواب بودم، جدم به من فرمود لقاء ما با شما نزدیک شده، به زودی به من ملحق خواهی شد. زینب کبری بیتاب شدن، حضرت آرامشون کردن، بعد رو کردن به قمر بنی هاشم، فرمودن برید ببینید مردم چی میگن. شنیدید با 20 سوار آمدن مقابل لشکر عمر سعد، گفتن فرمان آمده، امیر دستور داده همکنون یا بیعت کنید یا جنگ رو شروع کنید. فرمود برم جواب از امام حسین بیاورم. آمدن حضرت فرمودن که بهشون بگید که امشب رو به ما مهلت بدن، شما میدونید من مناجات با خدا رو دوست دارم، به هر قیمت بود امشب رو مهلت گرفتن سید الشهدا علیه السلام. و تو این شب اتفاقات عظیمی افتاده، اقدامهای بزرگی شده، نوشتن مقاتل همه، حالا ترتیبش خیلی تو مقاتل روشن نیست، ولی اتفاقات زیادی تو امشب در کربلا افتاده. از جمله شنیدید حضرت اصحاب خودشون رو جمع کردن زیر خیمه و بعد فرمودن که من بیعتم رو برداشتم، از تاریکی شب استفاده کنید برید، اگر شما بروید دشمن شما رو تعقیب نمی کنه، خوشحال میشن شما برید، با امنیت میتونید از میدان خارج بشید، تاریکی شب رو مرکب قرار بدید برید. حتی در بعضی نقل ها از دست مردان بنی هاشم رو هم بگیرید با خودتون ببرید، منو با این اهل بیت با این زنان و کودکان در این بیابان بگذارید و برید. فرمودن بیعتم رو برداشتن. بعضی نقل ها هست که دی رفتن، حضرت رو تنها گذاشتن، ولی این حالا یا رفتن یا فقط همین اصحاب مونده بودن، اینهایی که ماندن بیاناتشون رو شنیده اید. اول کسی که برخواست قمر بنی هاشم بود، یعنی شما میفرمایید ما بریم بعد از شما زنده بمانیم؟ زندگی بدون امام حسین خدا اون روز رو نیاورد، اما نبینیم اون زنده ماندنی که بدون امام حسین باشد. بعد دیگران شروع کردن، این جمله قمر بنی هاشم فوق همه حرفای دیگر است در معنا. بعد دیگران شروع کردن، سید ابن عبدالله عرض کرد آقای کاش 70 بار من رو میکشتن، میسوزندن، خاکسترم رو به باد میدادن، دوباره برای بار دوم زنده میشدن، من رو میکشتن، میسوزندن، خاکسترم رو به باد میدادن. ما دست از شما بر نمی داشتیم که یک بار کشته شدن هم مسلم ابن اوسجه عرض کرد جواب رسول خدا رو چی بدیم؟ شما می فهم شما بیعت رو برداشتید، چی ما جواب رسول خدا بدیم؟ شما رو تنها بگذارید، تا شمشیر در دست من است می جنگم، اگر شمشیرم شکست با سنگ با دشمن شما می جنگم. شنیده اید زهر عرض کرد آقا این کاش هزار جان داشتیم و هزار بار در راه شما کشته می شدیم و زنده می شدیم، این که یک جان است ما چطور این جان رو برداریم و بدیم؟ حضرت بعد مقاماتشون رو بهشون نشون دادن و اونها رو آماده کردن برای فردا، فرمودن بنابراین هر که به ماله دیگه کشته میشه، کشتن و کشته شدنه، من هم به شهادت میرسم. آماده شون کردن برای شهادت، این اصحاب بود. اقدام دومی که سید الشهدا کردن اهل بیتشون رو آماده کردن، نقل داره آمدن زینب رو، ام کلثوم رو، رباب رو، دختر بزرگوارشون رو جفر مودن من میروم مواظب باشید، یه جوری عزاداری نکنید خدا ناراضی بشود. از امام سجاد علیه السلام نقل شده، همه شنیده اید، حضرت فرمودن که من خب بیمار بودن حضرت در حجره در خیمه بودم، دیدم حضرت وارد خیمه خودشون شدن با غلام آزاد شده ابوذر، ابوذر داشت شمشیر حضرت رو آماده میکرد، حضرت اشعاری خوندن که معناش این است که خبر از شهادت خودشون و بیوفایی دنیا میدادن، یا ده افن لکه من خلیلی کم لکه بل اشراق بل اسیلی، سه بار هی تکرار کردن شعر رو. من متوجه شدم عمم بالین من بودن، دیدم عمه ناگهان متوجه شد، از خیمه بیرون رفت، رفت داخل خیمه سید الشهدا علیه السلام. جمله ای رو مقاتل از ایشون نقل کردن، عرض داشت وا سکلاه، وای از این مصیبت، لیت الموت اعدمن الحیات، ای کاش قبل از دیدن این صحنه مرده بودم و این صحنه رو نمی دیدم. الیوم ماتت امی فاطمه و ابی علیون و عقل حسن، گویا امروز همه عزیزانم رو یک جا از دست دادن. یا خلیفت الماضین و ثمال الباقین، ای جایگزین همه از دست رفته ها، تو که باشی گویا همه هستن و تو نباشی گویا هیچ کس نیست، ای پناه بازماندگان. حضرت یه جمله‌ای در مقتل از فرمودن، هنگام وداع هم همین جمله رو فرمودن، لو ترک القطا لنا، خواهرم اگه اینها من رو رها میکردن دست از من بر میداشتن من نمی آمدم تو میدان کربلا، اینا دست از من بر نمیدارن. در این خبر شهادت خودشون رو ذکر کردن. بی بی زینب بیتاب شدن، نقل این از هوش رفتن، حضرت خواهر رو به هوش آورد، فرمود خواهرم جدم از من بهتر بود رفت، پدرم از من بهتر بود رفت، مادرم از من بهتر بود رفت، برادرم از من بهتر بود رفت، اهل آسمان ها میمیرن، اهل زمین میمیرن، همه باید برون، من هم باید برون. بی بی زینب باز بیتاب شد، فرمود همه رفتن، دل خوش بودیم که شما هستید، تا شما باشید گویا اصحاب کسا هستن، ولی وقتی شما بروید گویا همه رفتن. نقل اینه، بیتاب شد زینب سلام الله علیها، آرام نمی گرفت، حضرت دست رو قلب خواهر گذاشتن، خواهر رو آرام کردن، خواهرم آرام باش. اقدام سومی که امشب حضرت کردن، نقل این است که صحنه میدان جنگ فردا رو آرایش دادن. نافع ابن هلال میگه دیدم حضرت نیمه شب از خیمه بیرون آمدن، نگران احوال حضرت شدم، دنبال حضرت رفتم، حضرت دور شدن از خیمه، عرض کردم آقا کجا میری؟ فرمودن آمدم صحنه جنگ رو بازرسی کنم، بازبینی کنم، کمینی دشمن نداشته باشه، به تعبیر من در کمین دشمن قرار نگیریم، و همه صحنه ها را از قبل ارزیابی کردن حضرت و شنیدید ملاحظه فرمودید دستور دادن که پشت خیمه ها یک خندقی کندن و هیزم تو اون خندق ریختن. فردا سر صبح قبل از شروع جنگ هیزم ها را آتش زدن که دشمن از پشت سر راه نفوذ به خیمه ها نداشته باشد. لذا شنیدید شمر سر صبح فردای عاشورا مثل فردایی ابتداعاً با لشکرش حمله دست جمعی کردن از پشت سر، میخواستن محاصره کنن حضرت رو. وقتی این صحنه رو دید به حضرت عرض کرد حسین عجله کرده ای، آتش در انتظار شما هست. لعنت الله. دستور دادن اصحاب تنابهای خیمه ها رو در هم بردن، خیمه ها رو نزدیک کردن، فاصله بین خیام نباشد، راهی برای نفوذ بین خیمه ها نباشه، یک مسیر بیشتر برای مواجه شدن دشمن با خیمه ها وجود نداشته باشه. همین هم واقعا کارو تا ظهر عاشورا خوب نگه داشته بود، ولی بعد از ظهر مصیبت میشد. وقتی 30,000 لشکر دشمن به طرف خیمه حمله کردن، راهی برای فرار نبود، باید همه اهل بیت از همین مسیر از خیمه بیرون می‌رفتن. باز بعضی مقاتل نقل کردن میگه دیدم امام حسین در اطراف خیمه می‌نشیند خارها رو جمع می‌کند. بعد از اینکه حضرت اونهایی که باید برن آماده کردن درا رفتن، اهل بیت و اصحابی که باید شهید بشن مهیا کردن، اونهایی که باید بمانن، زن و بچه‌ای که باید اسیر بشن، بخشی از آمادگی برایشون امشب حاصل شد، مابقی هم فردا از سر صبح تا لحظه وداع حضرت آرام آرام اینها رو آماده کردن، صحنه جنگ رو آرایش دادن، دیگه مشغول عبادت شدن. لهم دویون کدویون نم بین راک ان و ساجد، اون طرف صدای سرمستی دشمن و این طرف صدای تلاوت قرآن و مناجات و انس با خدای متعال، تا صبح به عبادت گذشت. سر صبح دو تا لشکر مقابل هم قرار گرفتن. عمر سعد خدا لعنتش کند لشکرش رو آیایش داد، میمنه میسره قلب فرماندهان لشکر رو چید و قبل از اون نقل این است که نماز جماعتشون رو به امامت عمر سعد لعنت الله علیه مجمعین خوندن. این طرف هم جمعیت اندک سید الشهدا نمازشون رو به امامت سید الشهدا برپا شد. هر دو اردوگاه آرایش پیدا کردن، حضرت هم همین لشکر کوچک رو آرایش دادن، فرمانده میمنه رو به زهیر دارن، میسره رو به حبیب دادن، فرمانده کل رو به وجود مقدس قمر بنی هاشم، به خودشون در قلب لشکر قرار دادن. آرایش دو لشکر تمام شد. بعد از آرایش دو لشکر عمر سعد رو کرد به لشکرش، اون جمله‌ای رو که وجود مقدس نبی خاتم در جنگ ها به لشکرشون می‌فرمودن به لشکرش خطاب کرد، یا خیل الله ارکبو، لشکر خدا بر مرکب ها سوار شید، جنگ را آغاز کنید. سر صبح با حمله از راه دور تعداد زیادی از اهل بیت سید الشهدا، اصحاب سید الشهدا به شهادت رسیدند. حضرت دستور داد مقاومت کردند و این لشکری که تقریبا نظمش به هم ریخته بود، قمر بنی هاشم دوباره سامان دادند و جنگ شکل جنگ تن به تن پیدا کرد. همه شنیده اید این جنگ دیگه ادامه پیدا کرد تا بعد از ظهر. همه رفتن، همه دیگه سید و شهدا مانده بود و این خیمه زن و کودک. خودش حضرت آماده میدان رفتن شد. خودش رو به خیمه نزدیک کرد. از بیرون خیمه عزیزانش رو صدا زد: زینب، رباب، سکینه، ام کلثوم، در بعض نقل رقیه، علیکن من السلام. عزیزانم، من هم رفتم، خدا حافظ. یه جوری صداشون زد همه فهمیدن این دیگه خدا حافظی آخره. چون برای این که آمادشون کنه نوشتن 12 ودا داشته سید الشهدا، ولی این ودا آخر یه جوری بود همه فهمیدن دیگه امام حسین بر نمیگرده. لذا سراسیم از خیمه بیرون دویدن، دور امام حسین حلقه زدن، نه دل از امام حسین میکنن و نه اجازه میدن امام حسین میدان بره. تلاش میکردن این ودا طول بکشد، لذار دستی دامنش رو میگرفت دیگه این دامن رو رها نمیکرد. هر دستی به گردنش همایل میشد، یا بقیت الله، دیگه از امام حسین جدا نمیشد. به هر بهانه‌ای باب گفتگو رو با امام حسین باز می کردن. یکی می گفت: آقا جان، ردنا الی مدینت جدنا. حالا که آماده رفتن شدیم میشه ما رو اول به مدینه جدمون برگردانی. یکی عرض می داشت: بابا استسلمت للموت. دیگری سال می کرد: آقا جان، تو این بیابان با 30,000 لشکر دشمن ما رو به که می سپاریم؟ حضرت با آرامش جوابشون داد: عزیزانم، لو ترک القتالنا. اینا اگه از من دست بر می داشتن من اینجا نبودم. عزیزانم، امکان این که شما رو برگردانم به مدینه نیست، به من چنین فرصتی نمیدن. ولی عزیزانم، شما رو به خدای متعال می سپرم، به خدا توکل کنید. خدا حامی شماست، ناصر شماست، صحنه‌های بسیار سختی پیش روی شماست، خودتون را آماده کنید. اسارت همسفری با دشمنه، همراهی با دشمنه، گرسنگیست، تشنگیست، زخم زبانه. مبادا حرفی بزنید خدا ناراضی بشود. عزیزانم، خدا عزتتون رو حفظ میکنه، تحت حمایت خدا هستید، مطمئن باشید. ولو اسیر میشید ولی ذلیل دشمن نخواهید شد. ودا کمی طول کشید، نوشتن بعضی از لشکر دشمن زخم زبان زدن: حسین، خودت رو بین زن و بچه ها پنهان کردی، میترسی به میدان بیای، زن و بچه رو سپر خودت کردی. عمر سعد لعنت الله علیه دستور داد بهش مهلت ندید خیمه‌اشو تیر باران کنید. دیگه جای ماندن نبود، به خواهرش فرمود خواهرم اهل حرم رو ببر تو خیمه، این بچه ها رو از من جدا کن، برید تو خیمه، پرده خیمه رو بیاندازید، دیگه بیرون نیایید، چرا که دیگه برای شما محرمی باقی نمانده. بی بی زینب دختر امیرالمومنین با محبت ملاتفت با همه توانی که داشت عزیزانو جمع کرد و تو خیمه. امام حسین از خیمه فاصله گرفت، دیدن خودش بیرون آمد، هی دنبال امام حسین میدود. امام حسین سوار زینب پیاده، نفسش به شمار افتاده، مهلا مهلا یا ابن الزهرا، درد و دست آن بطول عالمه، بند اسب و رشته قلب حسین، با یه دست رکاب اسب و گرفته، با یه دست دامن امام حسین و دست بر نمی دارن، برکشید آهی جان سوز از جگر، کی ملک خاک رهت آهسته تر، مهلا مهلا ای شتابت بیشتر از آفتاب، روز زینب شام شد کم کن شتاب، ای برادر تند میرانی فرست صبر کن، افتاد زینب از نفس. امام حسین ایستاد طبق وصیت بی بی دو عالم، حضرت خود رو در اختیار قرار داد، زیر گلوی امام حسین رو بوسید، ولی دوباره قصه به زینب هجوم آورد، دست از دامن امام حسین بر نمی دارد، مجددن اشاره به قلب زینب، زینب آرام باش، شما باید زیر سایه امام سجاد این کاروان اهل بیتو به کوفه و شام ببرید، زود این بیتابی برای شما آرامش کرد. تا نگاه کار میکرد امام حسین رو تعقیب کرد، برگشت تو خیمه، پرده رو انداخت، دیگه امام حسین رو ندیدن، فقط صدای حضرت از میدان میامد، از صحنه جنگ بی اطلاعن، فقط گاهی رجزش به گوش میرسد، انا ابن علی تو من آل هاشمی، گاهی ذکر میگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ولی یه لحظه ای پیش آمد، هرچه گوش دادن دیگه صدای امام حسینم از میدان نیامد، نگرانن مضطربن، ناگهان صدای ذوالجناح آمد، اسبه فرس و کشار دن الی خیام که قاصدا، مهم من با کیان،
گمان کردن شاید امام حسین یه بار دیگه برگشت خداحافظی کنه، با امید پرده خیمه رو کنار زدن، ولی واویلا دیدن زلجنا آمده قرق در خون. دیگه دوام نیاوردن، خیلی تعبیر سنگینه، جا در آدم پای هر جملش جان بده، در از نمن الخدوم ناشرات شعور علال خدوم. ما رو پریشان کردن لاتمات الخدود، ای سافرات و بالعبیل دائیات، با نال و آه به دنبال زلجناه را افتادن، ای کاش نیامده بودن. تا بقیت الله یه موقعی رسیدن برای تل زینبیه که وشم را جالسان علا صدره، قابضان علا شیبت کرد توی نکشید آقا اشاره کرد خواهرم برگردید، فرمان امام برگشتن، ولی طولی نکشید دیدن صدای تکبیر دشمن بلند شده، زمین می لرزه، خودشو به امام سجاد رسانی، پسر برادرم چه شده؟ دمودم بیرون خیمه رو نگاه کن، دشمن برای اینکه خبر پیروزی زودتر به لشکر بده سر مطهره رو به نیزه زده، تو میدان میگردانه سری به نیزه بلند در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب.